الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام می‌پردازیم از نگاه عالمان و مورخان شیعه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و خوشحالم که توفیق مجددی دست داره در خدمتتون هست.
سپاسگزار هستم از شما. دوستان شنونده‌ای که با ما همراه هستن، زلال تاریخ رو میشنون، میدونن که در یکی دو برنامه گذشته درباره دوران اقامت بنی هاشم در شعب ابی طالب سخن گفتیم و مطالبی رو درباره این دوران از زبان جناب دکتر جباری شنیدیم. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید تا این بحث رو ادامه بدیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
صل يا ربي على طه الأمين رحمة أرسلته للعالمين وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
در خدمت شما هستیم آقای دکتر جباری. در باره دوران 3 ساله گرد همایی و جمع شدن بنی هاشم در شعب ابی طالب، اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید که این بحث تمام بشه، بعد بریم سراغ بحث‌های بعدی که خودتون رو اشاره کردید و اون بحث به هر حال حوادث تلخ و ناگواری بود که برای پیامبر خدا رخ داد بعد از ماجرای شعب و از دست دادن جناب ابو طالب.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکات مربوط به شعب ابی طالب، خب سعی شد که به صورت کامل بحث بشه و روایاتی که در ارتباط با اون دوره 3 ساله مطرح شده به عرض شنوندگان عزیز رسونده بشه. یک نکته‌ای باقی ماند از حوادث دوره شعب ابی طالب که هم انعکاس قرآنی پیدا کرده و هم در روایات و جز معجزات غیر قرآنی پیامبر که صلی الله علیه هست و اون بحث شق القمر.
بله.
که در قرآن کریم هم در سوره مبارکه قمر آیات 1 و 2 بهش اشاره شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعت و انشق القمر و ان یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. که بر اساس هم ظاهر این آیات و هم بر اساس روایات متعددی که اون روایات رو در حد تواتر دانستند، هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه فراوان روایت آمده در ارتباط با جریان شق القمر، و به لحاظ تاریخی گفته شده که در سال 8 بعثت، هنگامی که مسلمان ها محصور در شعب ابی طالب بودن، جریان شق القمر رخ داده و در همین سال هاست که بر اساس این روایات قریش گویا خواستن و هر حال پیامبر رو تعجیز کنن، به تعبیر ما یعنی عجز پیامبر رو به نحوی بتوانن ثابت بکنن، گفتن خب میریم ازش یک کار ناممکنی رو، خارق العاده ای رو مثل دونیم شدن ماه رو ازش طلب میکنیم.
بله.
اومدن از پیامبر خواستن که یک آیه و نشانه این رو به اصطلاح برای صدق دعوی خودش بیاره و خلاصه رسول خدا صلی الله علیه هم دعا کردن با درخواست رسول خدا خداوند متعال ماه رو دونیم کرد در معرض دید مشرکان و اونها شب هنگام بود این رو درخواست کردن و مشاهده کردند این صحنه رو. شاید از بعضی از روایت بر بیاد که این بر روی جبل ابی قبیس این کار انجام گرفت، این صحنه رخ داد و حتی مسجدی هم به یاد جریان شق القمر اونجا ساخته بودند که بعدها دیگه مسجد تخریب شده از بین رفته.
بله.
و این حدیث هم در منابع اهل سنت فراوان نقل شده، همطور که عرض شد گفته شده که در حد تواتر هست، ادعای تواتر برای حدیث شده بنابر نقل مرحوم علامه طباطبایی، و در روایات شیعه هم گفته شده که انشقاق قمر در بسیاری از روایات از اهل بیت علیهم السلام نقل شده و علما و محدثان و اینها این رو پذیرفتن بدون که تشکیکی در این باره داشته باشن.
بله.
و البته در ارتباط با شق القمر عرض کنم که و معجزه این چنین، گاهی شبهاتی مطرح شده که حالا یه مجال طرح مفصل اون شبهات نیست. تو کتب تفسیر علامه طباطبایی در ذیل همین سوره قمر بهش پرداخته. شما دوستان عزیز میتونن مراجعه کنن. امروزه هم گاهی این شبهات مطرح میشه و اون اینکه خب اگر چنین حادثه اون زمان رخ داده بود، واقعا شب هنگام مثلا ماه دونیم شده، پس طبیعتا باعثه که این همه مردم یا نیمی از مردم کره زمین که حداقل شاهد به اصطلاح ماه بودن در اون شب، باعثی که صحنه رو مشاهده کرده باشن، چطور پس در تاریخ نقل نشده و امثال اینها. پاسخ دو نکته است، که اینکه شب هنگام رخ داده خب ممکنه خیلی از اینها در خواب بوده باشن و مشاهده نکرده باشن. ثانیاً اینکه خب فاصله زمانی بین ما و به اصطلاح اون دوره زیاد هست، ضمن اینکه ارتباطات بسیار سخت بوده در اون دوره و نقل چنین چیزی منوط به این هست که یک فرد به هر حال گزارشگر اون شب این رو مشاهده کرده باشه، در روایات و تاریخش در فلان ملت و فلان قوم در فلان جای کره زمین ثبت کرده باشه و این هم به هر حال مانده باشه در تاریخ. به هر حال اینها چیزهایی نیست که با این استبعادات بشه ازش دست کشید. اصل قضیه به لحاظ تاریخی متقنه و به هر حال قطعی است، اما چه بسا یک وقتی ما دسترسی پیدا بکنیم به یک تاریخی از یک قومی در اون زمان و در اونجا این گزارش آمده باشه، چون که شبیهش اتفاق افتاده و بعضی از حوادث رو ما می‌بینیم که به هر حال مؤیداتش در گزارش‌های تاریخی به هر حال غربیان یا شرقیان وجود داره و بعدها
حالا خیلی کوتاه عرض کنم، چون فهمیدید شبهاتی مطرح میشه، کسانی که این شبهات رو مطرح می‌کنند آیه مربوطه رو به معنای دیگری میگیرن دیگه،
بعضن معنای دیگه میگیرن، مناظر به قیامت و اینها میگیرن، در حالی که خب خلاف ظاهر آیه است، چون اقتربت ساعه و انشق القمر دنبالش آیه دوم بر حال میگه و این یرو آیتن یعرضو و یقون و سحر مستمر. اون معید این هست که بحث انشقاق قمر یک آیه و نشانه بوده در معرض دیده اینها، نه ناظر باشد به مطلق آیات.
بله،
ضمن اینکه روایات در حقیقت کمک میکنه به ما در اینکه این آیه دوم رو متصل بدانیم با آیه اول.
بسیار خوب. کسی هم مسلمان شد بر اثر این حادثه یا اینکه به هر حال همون لجوج هایی بودن که باز هم؟
بله ظاهرا نه، اینه در اون نقد یادم نمیاد که به هر حال تصریحی داشته باشیم به اسلام اینها.
بسیار خوب، دوستان شنونده با رادیو معارف همراه باشید، برنامه زلال تاریخ رو بشنوید.
ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. آیه دکتر جباری، در برنامه پیش اشاره کردید که مسلمانان پس از برطرف شدن تحریم ها و اون حصر سیاسی اجتماعی که براشون تحمیل شده بود و در شبه ابی طالب جمع شده بودند، به هر حال پیروزی به دست آوردند. این صحت دعوت پیامبر رو اثبات کرد، اون غیبگویی ایشون در ماجرای عهدنامه. اما بعدش حوادثی در اون اتفاق افتاد که به هر حال باز هم برای مسلمان ها ناگوار بود. در این باره بفرمایید، یکی از مهمترین حوادث بحث رحلت جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها و ابو طالب عموی پیامبر است. کدوم مقدم بودن، کدوم زودتر از دنیا رفتن، در چه زمانی بوده، چقدر بعد از شب بوده، توضیح مختصری بفرمایید تو بحث رو ادامه بدید.
بله، عرض شد که همونطور که در برنامه قبل هم اشاره شد، بعد از شب اون شیرینی پیروزی در شب شود که در کام مسلمان ها و پیامبر اکرم و ابو طالب و خدیجه سلام الله علیها بود که مدت زیادی نگذشت از خروج اینها از شب که یک حزن و غم و اندوه و بلیه ای متوجه پیامبر اکرم و مسلمان ها شد که پیامبر اکرم سلام الله ازش تعبیر کرده مصیبتان، یعنی به رحلت ابو طالب و همینطور رحلت از خدیجه سلام الله علیه ما در بیان پیامبر اکرم تعبیر اجتمعت على هذه الامه في هذه الايام مصیبتان که لا ادري انا بايهما اشد جزعا. دو مصیبت بر این امت در این ایام وارد شد که من نمیدونم به کدوم بیشتر جزع باشم و ناراحت باشم، یکیش وفات ابو طالب، دیگری وفات خدیجه. اشاره فرمودید که کدوم مقدم بوده، گاهی جا به جا نقل شده، یعنی مقدم شدن وفات خدیجه بر ابو طالب نقل شده، گاهی ابو طالب بر خدیجه، اما گویا از نقل ها برمیاد که ابو طالب مقدم بوده وفاتش. سن ابو طالب هنگام وفات به سلام متفاوت نقل شده، گاهی 87 نقل شده، 90 نقل شده و همینطور 94 سالگی هم باز نقل شده برای سن ابو طالب هنگام وفات، به لحاظ عرشبت که تاریخ هم یا فاصلش با خروج از شعب ابی طالب، تو بعضی از نقل ها 28 روز نقل شده، بعضی ها بیشتر نقل کردن، حتی چند ماه نقل کردن. بله. اما چون تصریح شده به این که در سال دهم از دنیا رفته، کسی 11 رو ظاهرا نقل نکردم در سال دهم، بنابراین نبایستی که فاصله زیاده بوده باشه، چون همطور که عرض کردیم خروج از شعب در نیمه رجب سال دهم بود و فاصله زیادی تا اواخر سال دهم نداریم. معروف این است که یک ماه حدودا بعد از خروج از شعب ابو طالب از دنیا رفت و فاصله کمی بعد از وفات ابو طالب که اون رو هم گاهی 3 روز گفتن، گاهی 35 روز گفتن و اقوال دیگری هم در این ارتباط هست، خدیجه از دنیا رفت. به نظر میرسه که وفات این دو در این سال به صورت طبیعی میشه گفت که خب به تبع مشکلات و رنجهایی بود که در شعب چه بسا تحمل کردن، اما گویا یک دست دیگری در کار هست. خداوند متعال مخواد در پیامبر اکرم، اونطور که در طفولیت بله. یتیمی رو بر پیامبر اکرم چشوند که پیامبر با این مشکلات دست و پنجه نرم بکنه، اینجا هم پیامبر وارد یک عرصه دیگری بشه. این دو حامی بزرگ پیامبر، دو شخصیت عظیم با نقش عظیمی که داشتن، از پیامبر گرفته بشه، پیامبر یک عرصه جدیدی رو تجربه بکند و امتحان دیگری باز پیامبر اکرم پس بره در این صحنه ها، ولذا هر دو یار از پیامبر گرفته شدن و تأثیرش همطور که عرض شد بر نفس و جان پیامبر اکرم اونچنان بود که اون جمله رو فرمود که یعقوبی نقل میکنه: اجتمعت علی هذه الامه فی هذه الایام مصیبتان لا ادری بایهما انا اشد جزعا.
تعبیر به کار میره در برخی از منابع تاریخی و اون تعبیر عام الحزن، یعنی سال اندوه. آیا این اسم رو مورخان گذاشتن بر این سال، سال دهم بعثت، یا خود پیامبر این تعبیر رو به کار برد؟
بله، این رو دیگه چون مورخان بعدها سالها رو نامگذاری کردن،
بله،
و هر سال به خاطر حادثه خاصی که در اون سال نامگذاری شده نام برش گذاشتن. مثلا سال نهم رو سنة الوفود گذاشتن، سال نهم هجری. چرا؟ چون بله. در حال وفت ها و هیئت ها می آمدن و به هم ترتیب سال دهم بعثت رو عام الحزن، اونم ریشش در همین روایت پیامبر اکرم هست.
بله، به خاطر حزنی که پیامبر دچار
شد.
خب در باره حضرت خدیجه سلام الله علیها ان شاء الله باید مفصل تر بعدن صحبت بکنیم، ولی حالا چون اجازه زمانی هم فرمودید که معتبرتر این هست که جناب ابو طالب زودتر از دنیا رفتند، ان شاء الله در ادامه برنامه درباره شخصیت جناب ابو طالب، درباره اسلام ایشون و خدماتشون به مسلمانان با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
محمد یا محمد یا محمد، محمد یا محمد یا محمد، محمد یا محمد یا محمد.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با ادامه زلال تاریخ همراه باشید. جناب دکتر جباری اشاره فرمودید که جناب ابو طالب علیه السلام مدت کوتاهی بعد از پایان دوره اجتماع در شعب ابو طالب دار فانی رو وداع گفتن و به رحمت ایزدی پیوستن. آیا با توجه به سوابقی که از حمایت ایشون از رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم، در هنگام فوتشون هم حالا حرکت خاصی، وصیتی برایشون، بزرگ بنی هاشم بودن، قاعدتا باید کاری در این زمینه انجام داده باشن، آیا مطلبی در تاریخ در این باره آمده یا نه؟
بله، ارشد که کلمات ابو طالب هنگام وفات در تاریخ ثبت شده. به عنوان مثال روایتی است از هشام کلبی. می دانیم هشام ابن محمد ابن صائب کلبی از مورخان معتبر و بزرگ قرن سوم هست و به لحاظ اعتقادی هم شیعه بوده، همطور خودش و پدرش هم جزو مورخان محمد ابن صائب کلبی. و روایتی به نقل از او در المواهب اللدنیه قسطلانی نقل میکنه جلد 1 صفحه 135 و ترجمش اونچنان که در کتاب ارزشمند پیام‌آور رحمت از محقق بزرگوار آقای سید علی میرشریفی هست که کتاب خوبی است این کتاب، و سفارش میکنم به هر حال مطالعه این کتاب ارزشمند رو که سازمان سمت هم چاپ کرده.
بله.
در این کتاب ترجمه وصایای ابو طالب در لحظات آخرش که به خطاب به قریش و خطاب به بنی هاشم فرمود که من شما رو سفارش میکنم که به محمد صلی الله علیه نیکی کنید، زیرا او امین قریش و راستگوی عرب است، او دارای تمام کمالاتی است که من اون رو به شما سفارش میکنم. همانا او دینی آورده که دلها اون رو میپذیرد ولی زبانها از ترس سرزنش انکار میکند. ممکنه همین ناظر به حالات خودش باشه که به اصطلاح برحال دل میپذیرد اما به زبان انسان ممکنه که انکار بکنه. و ادامه داد که از روی تقیه که حالا عرض خواهیم کرد، ابو طالب تقیه میکرد و به زبان اظهار نمیکرد اسلامش رو.
بله.
گفت به خدا سوگن روزگار رو میبینم که ناتوانان عرب و افتادگان و مستضعفان دعوتش را پذیرفته و سخنش را تصدیق و کارش را مهم تلقی کرده اند و او به کمک آنان مشکلات رو حل کرده است. آنگاه سران قریش خار، خانه هایشان ویران و ناتوانانشان قدرتمند میشوند، که پیش بینی کرد در حقیقت فتح مکه رخ داد و همین عرض کنم که صحنه هایی که ابو طالب در اینجا تصویر میکنه رخ داد برای سران قریش.
بله.
عرب دوستیش را با او خالص کرده، دلهایش به فرمان او بوده و رهبری خود را به او سپرده است. گفت چنین ایامی من میبینم. ای گروه قریش، همگان در اطاعتش باشید و حزب او را حمایت کنید. به خدا سوگند هر کس که راه او را برود رستگار و کسی که راهنمایی او را بپذیرد سعادتمند میگردد. اگر اجل مرا مهلت میداد و زنده میماندم خطرهای سهمگین را از او دور و حوادث بزرگ را از او دفع میکردم. که آینده تاریخ اهل بیت علیهم السلام به خصوص بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه با یادکرد از رفتار ابو طالب و حمایت‌های ابو طالب افسوس می‌خوردن بر اینکه حضور نداره این شخصیت، عرض کنم که بر اینکه حوادث بعدی رو رهبری بکنه، حمایت بکنه پیامبر اکرم. و خب گاهی قیاس میشه شخصیت ابو طالب به بعضی دیگر از عموهای پیامبر که اینها به هیچ وجه نمیتونستن جای ابو طالب رو پر بکنن، مثل شخصیت مثل عباس امثال اینها که جا داشت وارد بشن بعد از ابو طالب به صحنه و مثل ابو طالب از پیامبر حمایت بکنن، حمایت جدی داشته باشن، اما متاسفانه این چنین نشد. بله امثال حمزه خب بله جای خودشون دارن.
حالا یه نکته ای هست این فکر کنم مهم باشه در این بحثی که اشاره کردید. ابو طالب بزرگ بنی هاشم بود، هم به لحاظ سنی هم به لحاظ موقعیت اجتماعی، و یک نوع رهبری داشت بر بنی هاشم و شاید به تعبیری برخی دیگر از به هر حال افراد ساکن در مکه، برادرشون چه کسی این بزرگی و این قیادت رو متصدی شد؟
بله ظاهرا به اصطلاح کار به عباس رسید بعد از ابو طالب و جا داشت که امثال عباس اون بسیار مسیر رو ادامه بدن.
بسیار، چون اسم حمزه رو آوردید، جناب حمزه سیدوشاره زارن بلاد سنی در موقعیتی نبوده که اون موقعیت اجتماعی و سیاسی رو داشته باشه. از عباس توقع میرفته که ایشون به هر حال همچین حمایتی رو میفرمایید نداشته.
بله بله، اما دیگه حمزه به نوبه خودش حمایت ها رو از پیامبر اکرم داشت که حالا بعدم نمونه ها رو عرض میکنیم در همون دوره مکه، مثل جریان بیعت عقبه.
بله.
که حمزه میاد و در به اصطلاح مجرای اون عقبه کشیک میکشه و عرض کنم که مشرکان رو دفع میکند از اینکه متعرض پیامبر و اهل مدینه بشن.
بله بسیار خوب. نکته اشاره فرمودید و اون این که جناب ابو طالب رحمت الله علیه ایشون تقیه میکردند. حالا درباره اسلام ابو طالب انشاءالله در برنامه آینده مفصلتر باید با شما صحبت بکنیم و اینکه به هر حال دلایل و شواهد روایش چیز، شواهد تاریخیش به دقت کدام هستند. اما در یکی دو برنامه گذشته که به مناسبت چندین بار اسم ابو طالب آمده، شما اشعاری رو از ایشون خواندید که توش تصریح به این هست که ایشون پذیرفتند نبوت پیامبر اسلام رو. وقتی که معاهده رو امضا کردن سران شرک، شعر رو قرائت کردید که ایشون گفتن که ما نام محمد رو در کتاب‌های آسمانی همانند موسی و عیسی یافته ایم. خب این تأثیر داره برای اینکه ایشون رو پیامبر خدا میدونستن. این خیلی با تقیه جور در نمیاد که میفرمایید ایشون تقیه میکردند. این ماجرا چیست؟ درستش که ایشون واقعا تقیه میکردند؟ پس این اشعار چیست؟ یا اینکه این اشعار به هر حال باید حمله بر معنای دیگری بشن؟
بله، عرض کنم که ابو طالب تقیه میکرد تقیه درش نیست. چون روایات متعددی داریم در این ارتباط که حالا بعد عرض خواهیم کرد از طریق معصومین علیهم السلام.
بله.
اگر شنوندگان عزیز مراجعه کنند به بهار الانوار، اون به اصطلاح روایات مربوط به تقیه که مرحوم علامه مجلسی در بهار جمع کرده، ضمن اون روایات چندین روایت داریم که از طریق اهل بیت علیهم السلام آمده، اونجا تشبیه کردن ابو طالب رو به اصحاب کهف. مثل ابی طالب در این امت مثل اصحاب کهف است در زمان خودشون. وجه تشبیه چی؟ همین تقیه است که اصحاب کهف هم تقیه میکردن، در دربار اون شاه جائر بودن، اما ایمانشون رو مخفی میکردن، به ظاهر شرک اظهار میکردن.
بله.
و ابو طالب هم از این باب تشبیه به اون ها شده و این تقیه تا آخر عمر ابو طالب ادامه داشت و ابو طالب مصلحت نمیدید که ایمانش آشکار بکند. دلیلش هم این بود، ابو طالبی که شیخ و رئیس بنی هاشم هست، در موضع شیخ و رئیس بنی هاشم راحت تر میتونه از پیامبر حمایت بکنه تا در موضع یک مسلمان معمولی مثل دیگر مسلمان ها.
بله.
اگر ایمانش آشکار میکرد، اونها فرصت پیدا میکردن علیه ابو طالب موضع میگرفتن که تو هم مثل بقیه، پس بهانه دست اونها میافتاد که حجمش رو متوجه ابو طالب بکنن.
در واقع این ساختار اجتماعی و قبیله اون زمان بوده که
بله،
حمایت شخصی مانند ابو طالب رو که بزرگ طایفه خودش بوده از برادرزاده خودش رو موجه میکرده به عنوان اینکه فامیل مصر.
بله.
از پیشان بنده است.
و چه بسا همین تقیه در همراهی اون دست از بنی هاشم که مسلمان نشده بودن هم با ابو طالب و با پیامبر تأثیر گذار بود.
بله.
یعنی عرض کردیم که بخشهایی از به صلاح اعضای بنی هاشم اینها مسلمان نشدند، در این حال در شیب شرکت کردند. و خب اگر ابو طالب اسلامش آشکار میکرد، این چه بسا اونها دیگه خطشون جدا میکردن.
بله.
و مسیر دیگری طی میکردن و چه بسا تلاش میکردن که ریاست از ابو طالب دیگه بگیرن، به کسی دیگری واگذار بکنن، که این چنین نیست.
بسیار خوب. اشاره فرمودید که کسانی مانند ابو لهب و یکی دیگر از پسران مای پیغمبر ابو سفیان بن حارث، اینا شرکت نکردن در این اجتماع شب. اگر بحث حمایت به هر حال قبیله‌ای باشه و به خاطر نسبت خویشاوندی باشه، اینها چرا ملحق نشدن؟ اینها چرا حمایت نکردن؟
بله، به نظر میرسه که این دو نفر به خصوص درباره ابو لهب ما به هر حال تصریح داریم، درباره اون کمتر، ابو سفیان کمتر. درباره ابو لهب، ابو لهب به گونه‌ای شده بود که رفته بود در جرگه سران شرک و معارضان رسمی و صریح پیامبر اکرم، و بنابراین عناد ابو لهب و اون خبث باطنش مانع بود از این که دیگه بیاد تو این قصه ولو به خاطر عرق قبیله‌ای شرکت بکنه. از این جهت میشه گفت که درباره ابو لهب خیلی راحت تر میتونیم توجیه بکنیم. ابو سفیان هم مسیر رو طی کرد.
میتونیم بگیم ابو لهب از این جهت یک سنت شکن بود، اون سنت حاکم بر جامعه خودش رو که حمایت از برادرزاده رو لازم میکرد بر او و حتی حمایت از اون حرفای برادر بزرگش ابو طالب رو زیر پا گذاشته بود.
بله، همینطوره. یعنی به گونه این، با اینکه غالبا بایستی که با قبیله همراه میشد، اما شدت بغض و عناد و دشمنی، آشکار کردن دشمنی، ببینید در میان بنی هاشم ولو بودن کسانی که مؤمن نشده بودن، اما دیگه بغض و عناد نسبت به پیامبر آشکار نمیکردن. اما ابو لهب و همسرش، اینها جزء اذیت کنندگان پیامبر هستند و عرض کردیم که دنبال پیامبر راه میافتاد، مردم رو برحذر میداشت از شنیدن سخن پیامبر، بغضش در این حد بود. بنابراین چنین کسی نمیتونه بیاد در حمایت از پیامبر در شیب شرکت بکنه.
بله، همسرش که خواهر ابو سفیان معروف. بله. بسیار خوب.
من اون نکته رو تکمیل کنم که فرمودید که این اشعار چطور با تقیه با هم جور در میاد. عرض کردم که اصل تقیه قطعی است.
بله.
با توجه به این شواهد، اما چطور ابو طالب این اشعار سروده و در تاریخ ثبت شده؟ جمع بین این محتوای این اشعار و به اصطلاح بعد تقیه این است که هرچند ابو طالب خطاب به سران شرک کرده، اما این در قالب شعری بوده که اطرافیان از او شنیدن و ثبت کردن در تاریخ.
بله.
اما معلوم نیست که اینها رو در علن و آشکار در به اصطلاح انظار عمومی خطاب به اونها سروده باشد. مفاد شعر خطاب به اونها هست، اما در حقیقت میشه گفت که در یک محفل خصوصی سروده و اینکه اونها از من چنین چیزی میخوان اما کور خواندن، مثلا چنین کاری من نخواهم کرد. بله. معلوم نیست که پاسخ رسمیش به اونها این بوده باشد که ما این رو به عنوان نبی پذیرفتیم و عرض کنیم که حمایتش میکنیم.
بله.
بلکه پاسخ به اونها همون پاسخهایی بود که معمولا متقابل میداد. یک نمونهشون پاسخی است که در تاریخ ثبت شده که اونها گفتن که بیا برادر زادت رو بده به ما که به قدش برسیم، در قبالشون جوان زیبارو رو بگیر، عمارت ابن ولید رو بگیر و هم در بشه، که پاسخ داد که عجب پیشنهاد بدی میکنید که من برادر زادم بدم که بکشید و پسرتون رو بگیرم و تغذیهش بکنم، بزرگش بکنم و اینها. یعنی پاسخهای متداول و معمول این چنین میداد.
بله. پس میتونیم بگیم پاسخهایی که به شکل رسمی میداد به اونها، در اونها تصریح به اسلام خودش نبود، در اشعاری بود که میتونست به اونها، به گوش اونها نرسه. خیلی متشکرم از شما. انشالله در برنامه آینده زلال تاریخ با سوالات و شبهات و جوانب دیگری از بحث اسلام ابو طالب و خدماتی که ایشون به مسلمانان و پیامبر خدا کردند آشنا خواهیم شد. دوستان شنونده، از همراهی شما سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی، تو معنی لولاکی، هستی ز تو پیدا شد، 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 خوشبو شده گل با تو، اندیشه گل با تو، خوشبو شده گل با تو، اندیشه گل با تو، ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد، 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 خوشبو شده گل با تو، اندیشه گل با تو، خوشبو شده گل با تو، اندیشه گل با تو، ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد، عشق آمد و شیدا شد، آیین درخشانت گلخانه قرآنت، پیمانه پیمانت پویایی فردا شد، پویایی فردا شد، آیین درخشانت گلخانه قرآنت، پیمانه پیمانت پویایی فردا شد، پویایی فردا شد، ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی، تو معنی لولاکی، هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
عصر بخیر دوستان خوب شنونده رادیو معارف. ساعت 15:58 چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399 هست و بخش دوم برنامه شبکه رو میشنوید. برنامه ای که تقدیم حضورتون شد، برنامه ای زلال تاریخ نام داشت. حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پرداختند و تکرار این برنامه رو میتونید انشاءالله فردا ساعت 3:15 بامداد بشنوید. اما برنامه‌ای که در این ساعت آماده پخش داریم و اما فردا هست، موضوعش معادشناسی است و کارشناس این برنامه حجت الاسلام قائمی. همراه شما و اما فردا رو 28 میشنویم.
گر به مثل جام جم از آدمی، سنگ اجل بشکندش چون سفال.
حسابی هست، کتابی هست.
و اما فردا.
آخر الامر گله کوزه گران خواهی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان